الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث راجع به قاعده میسور بود. عرض کردیم استدلال شده بود بر قاعده میسور به استصحاب و برخی از روایات. تقریب استصحاب رو به انواع مختلفی عرض کردیم. یک نحو از تقریب استصحاب این هست که گفته میشه اگر اول وقت ما قادر بودیم بر تمام اجزای مرکب، در اثناء وقت عاجز شدیم از بعض اجزای آن، اون اجزایی که مقدور هست قبلاً وجوب ضمنی داشته، الان اگر وجوب داشته باشه وجوب استقلالی داره. فرق بین وجوب ضمنی و استقلالی مثل فرق بین سواد ضعیف و سواد شدید هست. اگر ما بدانیم که این جسم قبلاً سواد شدید داشت، شدت آن یقیناً از بین رفته، ولی اصل سواد ممکنه باقی باشه، بلا اشکال استصحاب میکنیم بقاء اصل سواد این جسم رو. این استصحابم استصحاب فرده، ولو اصطلاحاً این رو در استصحاب کلی قسم ثالث مطرح کردند. صورت سوم از صور استصحاب کلی قسم ثالث ذکر شده در رسائل، ولی این استصحاب فرده. ما نحن فی هم گفته میشه که فرق بین ضمنی بودن وجوب و استقلالی بودن آن به شدت و ضعف وجوبه. میتونه وجوب استقلالی مرتبه شدیده وجوب ضمنی باشه به یک معنا. و ما استصحاب میکنیم اصل این وجوب را. این مطلب درست نیست. اولا فرق بین وجوب ضمنی و استقلالی به شدت و ضعف وجوب نیست. اصلا دو فرد از وجوبند، یکی تعلق گرفته به کل که مشتمل بر 10 جزء مثلا، و دیگری تعلق گرفته به اون بقیت الاجزاء که 9 جزء. وجوب ضمنی 9 جزء یعنی وجوب متعلق به 10 جزء. این غیر از وجوب استقلالی این 9 جزء که وجوب متعلق به این 9 جزء هست. وجوب متعلق به 10 جزء غیر از وجوب متعلق به این 9 جزء هست. منهای اون جزء غیر مقدور، اینها 2 وجوبند. اگر هم عرف مسامحه کنه 1 وجوب ببینه، این تسامح عرف است در تشخیص مصداق، ارزشی ندارد. مثل این هست که شما اگر از 10 روز قصد اقامه 10 دقیقه کمتر قصد اقامه کنید، از اذان ظهر امروز تا 10 دقیقه به اذان ظهر روز 11 عرف مسامحه میکنه، چه ارزشی داره؟ در مقام احتجاج همین عرف دقت میکنه. اگر بنا باشد مقام احتجاج در نظر گرفته بشه، جایزه تعیین کنند بر کسی که اقامه 10 ایام بکنه در 1 جایی، مداقه میکنن، میگن 10 دقیقه کم بود. اینجا هم همینه. هذا اولا. و ثانیا اختلاف به شدت و ضعف در جایی به درد میخوره که اثر بار بشه بر اصل وجود، مثل سواد جسم اثر بار شده بر کون الجسم اسود، مرتبه شدیدش رفته، اصل مرتبهش میگیم هست بالاستصحاب. اما در اینجا اثر عقلی رفته رو خصوص وجوب استقلالی 9 جزء. وجوب ضمنی 9 جزء که اثر نداره، چون 9 جزء وجوب ضمنی داشته باشه قابل امتثال نیست. امتثال وجوب ضمنی به اتیان کل مرکب هست که ما عاجزیم از آن. اثر عقلی رفته رو وجوب استقلالی 9 جزء، در حالی که شما دارید استثاب میکنید اصل وجوب را، نمیتونید اثبات کنید وجوب استقلالی را. بله، اگر وجوب استقلالی مرتبه ضعیفه وجوب بود، میگفتید این وجوب استقلالی قبلا در ضمن مرتبه شدیده موجود بوده، ذات این مرتبه ضعیفه قبلا موجود بود در ضمن مرتبه شدیده، شدت از بین رفت، اصلش استصحاب میگه باقیه. اما وجوب استقلالی که مرتبه ضعیفه وجوب نیست نسبت به وجوب ضمنی، پس حتی اگر اختلاف بین وجوب ضمنی و استقلالی به شدت و ضعف باشه، این وجوب استقلالی نیست که مرتبه ضعیفه وجوب هست، تا بگید آقا این مرتبه ضعیفه قبلا موجود بود در ضمن مرتبه شدیده، حالا استصحابش میکنید. شما میتونید اصل وجوب رو استصحاب کنید، اینم که اثبات نمیکنه استقلالی بودن آن را، الا اینکه اصل مثبت بخواید جاری کنید. این راجع به استصحاب. اما راجع به روایات، روایت اول این بود که عن علی علیه السلام ما لا یدرک کله لا یدرک کله، این رو جواب دادیم. اولا ضعف سند دارد، در قوالی مرسلا نقل شده. ثانیا این خطاب تأسیسی محض نیست، بلکه مغروس هست و موجود هست در ارتکاز عقلا. خود عقلا هم میبینید حالا یا به زبان عربی یا به زبان فارسی مشابه این تعبیر رو دارند، آب دریا را اگر نتوان چشید پس به قدر تشنگی باید چشید. این ارتکاز عقلا به مثابه قرینه لبیه متصل است، در فهم این خطاب مؤثره. و ارتکاز عقلا بر این قاعده در جایی است که تعدد مطلوبه نه وحدت مطلوب. تعدد مطلوبه، تعظیم مهمان چه مرتبه شدیده آن چه مرتبه ضعیفه آن مطلوبه. حالا من نمیتونم کامل بایستم در مقابل مهمان، اما میتوانم نیمخیز بشوم و به مهمان احترام کنم. نیمخیز نمیتوانم بشوم، میتوانم با تکان دادن دست به او احترام کنم. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اما یک مرکبی که دارای اجزایی است، چه بسا اثر مترتب است بر کل اجزا و اثر بسیطه. 21 توپ باید شلیک کنیم در محضر رئیس فلان کشور که به کشور ما آمده، توپ کم داریم، بیاییم 15 توپ شلیک کنیم. مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، اصلا معلوم نیست که این 15 توپ شلیک کردن احترام باشه در عرف، بلکه ممکن است بی احترامی هم تلقی بشه یا هیچ تأثیری نداشته باشه. عرف گاهی یک نکته‌ای رو از خطاب که مطابق با ارتکازش هست، این رو منشأ تبیین اون خطاب قرار میده. این رو در حدیث رفع هم ما گفتیم، اینجا هم همینه. اما حدیث دوم، باز در قوال لعالی از علی علیه السلام امیر المؤمنین نقل کرده، المیسور لا یترک بالمعسور. المیسور لا یترک بالمعسور شبیه همین ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو هست، با همون توضیحات که قبلا مطرح شد و اشکالی که امروز مطرح شد. سند هم مرسل هست، ولی در کلمات علما این جمله اینطور نقل شده: المیسور لا یسقط بالمعسور. این لا یسقط قطعا نهی نیست، چون سقوط فعل مکلف نیست که نهی به آن تعلق بگیره، نفیه. دو احتمال هست در این نفی: یکی این که نفی سقوط حکم این میسور هست، لا یسقط حکمه، میشه اسناد به حذف متعلق، المیسور لا یسقط ای حکمه، لا یسقط حکمه بالمعسور. احتمال دیگر هم اینه که بگیم المیسور لا یسقط بنفسهی عن ذمه المکلف بالمعسور. چجور فعل واجب رو وضع میکنند بر مکلف؟ گاهی فعل واجب رو رفع میکنن از مکلف، یا به خاطر عجز از مکلف، یعنی از عهده مکلف ساقط میشه. روایت میگه المیسور لا یسقط، میسور ساقط نمیشه از عهده مکلف به سبب اون بخشی که معصور هست. طبق هر دو احتمال گفته میشه که اطلاق داره این حدیث، هم شامله جایی میشه که واجب مطلق الوجوده مثل اکرم کل عالم، عاجز میشیم از بعض افراد میگن المیسور، یعنی اون فرد میسور ساقط نمیشود وجوبش به خاطر عجز از اون فرد دیگر، که این علی القاعده هم هست. اما مورد دوم اینه که یک مرکبی است، کل مرکب، ما عاجز شدیم از یک جزء آن. خب المیسور یعنی اون اجزاء دیگر که مقدور هست، لا یسقط به سبب این جزء معسور. مرحوم آقای خویی فرموده که وقتی ما احتمال میدیم، همون معنای اول رو که المیسور لا یسقط حکمه بالمعسور، مورد دوم رو نمیتونه بگیره، چون مورد دوم حکم میسور ساقط شد در مرکب، در کلی احکام انحلالی هم این فرد از عالم یک وجوب اکرام داره، اون فرد دیگر عالم وجوب اکرام مستقل و وجوب اکرام دیگری داره. بله، وجوب اکرام این فرد دوم ساقط نمی شود با عجز از اکرام فرد اول، اما در کل که مرکبی است که واجب شده است، خب ده جز دارد، یک جز اش غیر مقدور شد، حکم اون نه جز وجوب زمینی بود، او ساقط شد، احتمال وجوب استقلالی می دهیم نسبت به این نه جز که حکم جدیدی است. پس چجور بگیم المیسور لا یسقط حکمه بالمعصوم سقط حکمه؟ منتها شما میگید ثبت حکم آخر، ثبت وجوب آخر للاجزاء المیسوره، و این که مفاد حدیث نیست. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. اولا استظهار ما اینه که المیسور لا یسقط به معنای لا یسقط و حکمه خلاف ظاهره. اسناد الی ما لیس له مجاز در اسناد خلاف ظاهر، ظاهر اینه که خود این میسور ثابت است و ثابت نمی شود، نه حکم آن. خب طبق این احتمال مشکلی نداریم. این نه جز قبلا در ذمه عهده ما بودند اون زمانی که قادر بودیم بر کل ده جز. روایت میگه این نه جز از ذمه و عهده شما ساقط نشدند. ثانیا بر فرض بگید المیسور لا یسقط حکمه، این تدقیق عرفی نیست که شما می کنید که اون وجوب ضمنی که بود روی این نه جز یقینا ساقط شد. و الان شک که در وجوب جدید داریم، یک وقت استصحاب می خواهیم بکنیم، اشکال شما وارد. استصحاب یک دلیل عام است. لا تنقض الیقین بالشک، خب در مقام تطبیق عرف میگه استصحاب نکنید جامع وجوب را. اون فرد از وجوب که قبلا بود وجوب ضمنی بود روی این نه جز، او قطعا مرتفع شد. شک داریم در حدوث وجوب استقلالی روی این نه جز. ولی در خصوص موارد قاعده میسور اگر یک خطابی بیاد که المیسور لا یسقط وجوبه بالمعصور، فهم عرفی میپذیرد که اگر الان هم واجب باشه صدق کنه که لم یسقط وجوبه. استصحاب یک دلیل عامه. ببینید ما عقلا قبول داریم که دو فرد هست از وجوب، وجوب ضمنی نسبت به این نه جز که قبلا بود او قطعا رفع شد، وجوب استقلالی این نه جز مشکوک الحدوث هست. اما اگر یک خطابی بیاد بگه المیسور لا یسقط وجوب المیسور به سبب المعصور، این یک شبه دلالت اقتضاء میشه، یعنی یک ظهور عرفی پیدا میکنه در این که خب عرف میگه که الان اگر واجب باشه این نه جز، این مشمول دلیل المیسور لم یسقط وجوبه بالمعصور میتواند باشد. حالا ممکنه شما اشکال کنید به ما، بگید اگر بپذیرید که دقت عرفیه وجوب ضمنی و وجوب استقلالی رو دو فرد میدونه، دیگه این مسامحه که بگید صدق میکنه عرفن لم یسقط وجوب المیسور بالمعسور، این مسامحه ایست که عرف در تطبیقات داره که شما اول جلسه گفتید که اعتبار ندارد. ما خیلی اصرار نداریم، ما تو ذهنمون بود که چون دائره خطاب المیسور لایسقط بالمعسور کوچکتر هست از دائره استصحاب، ولذا ممکنه اینجا ظهور عرفی شکل بگیره نسبت به صدق این که لم یسقط وجوب المیسور بالمعسور. ولیکن این اشکال به ما خالی از وجه نیست که خب وقتی اصل مسامحه رو شما میپذیرید و قبول دارید که به دقت عرفیه، حتی به دقت عرفیه فضلاً عن العقلیه وجوب ضمنی رفت، شک در حدوث وجوب استقلالی است که وجوب جدید است، دیگه تمسک که به این خطاب میشه تمسک به مسامحات عرفیه. این اشکال خالی از وجه نیست. حالا ما به عنوان ما یمکن و انیقال این وجه دوم رو گفتیم که چون دائره این حدیث کوچک هست مثل دلیل استصحاب موسع نیست، ممکنه یک شبه دلالت اقتضایی شکل بگیره، عرف استظهار کنه که اینجا همین که وجوب هست برای این نه جز، ولو دقت بکنه این وجوب جدید است غیر از وجوب قبلی که وجوب ضمنی بود، عرف استظهار بکنه این مطلب را. و هر عمده این اشکال سومه. اشکال سوم اینه آقا شما احتمال نمیدید که اول وقت جامع واجب بوده بر هر مکلفی، جامع بین ده جزء و یا نه جزء در حال عجز از جزء دهم، این احتمالش که هست. وقتی این احتمال رو میدیم المیسور لا یسقط وجوبه بالمعسور، خب میگه قبلا این میسور وجوب داشت و اون وجوب ساقط نشده، احتمال صدق این خطاب رو که میدی. اگر واقعا فی علم الله خصوص اون ده جز وجوب تعیینی نداشت، جامع بین اون ده جز و یا نه جز در حال عجز از جز دهم، جامع بینهما واجب بود، مکلف مأمور بود یا ده جز را ایجاد کند یا نه جز در حال عجز از جز دهم را، این احتمال رو که ما میدیم. وقتی این احتمال رو دادیم پس احتمال میدیم که المیسور لا یسقط وجوبه بالمعسور مطابق با واقع باشه، میسور وجوبش ساقط نشده باشد. اگر میدانستیم که در اول وقت وجوب تعیینی داشت اون ده جزء، طبعا نه جزء در ضمن آن وجوب ضمنی داشت، پس علم پیدا می کردیم به ارتفاع این وجوب، با عجز از این جزء دهم علم پیدا میکردیم که عموم المیسور و لایسقط و حکمه بالمعسور اینجا مراد نیست، ولی ما همچو علمی نداریم. احتمال میدیم وجوب این میسور به نحوی باشد که قابل بقا است حتی بعد از عجز از جزء دهم. اطلاق المیسور لا یسقط وجوبه بالمعسور شاملش میشه. نه خود المیسور لا یسقط بالاخره یک وجوبی که داشت این میسور، این میسور یک وجوبی که داشت در اول وقت. اگر می دانستیم این نه جزء وجوب ضمنی دارد تعیینا در اول وقت، و علم به ارتفاع آن پیدا می کردیم بعد از عجز از جزء دهم، علم پیدا می کردیم به سقوط وجوب ضمنی آن. ولی احتمال اگر بدیم که این نه جزء قبلا یک وجوبی داشت که قابل بقا است حتی بعد از عجز از این جزء دهم، احتمال این معنا رو بگیم، خود روایت میگه وجوب میسور ساقط نمیشود بالمعسور، به اطلاقش عکس میکنیم. معسور جزء دهم، جزء دهم، جزء دهم معسور است. این نه جزء قبلا وجوب داشتن و شاید وجوب این نه جزء به نحوی بود که قابل بقاه. چجور قابل بقاه؟ اگر اول وقت به شما میگفتن یا این ده جزء رو بیار یا نه جزء در حال عجز از جزء دهم رو بیار، اگه اینو از اول وقت میگفتن، خب اگه اینو شاره میگفت اول وقت، بعد از این که شما عاجز میشدید از جزء دهم، وجوب اون نه جزء باقی بود و واقعا هم این وجوب ساقط نشده بود. خب اطلاق المیسور و لایسقط وجوب المعسور پس اینجا معلوم الکذب نیست، ما به اطلاقش تمسک میکنیم. پس به نظر ما این حدیث هم اشکال دلالی که آی خویی بر او وارد کردن بهش وارد نمیشه، فقط اشکال دوتاست. یک اشکال سندی که مرسل هست، دو همون اشکال دلالی که عرض کردیم که ارتکاز عقلا این مفاد خطاب را حکم تأسیسی محض نمی داند و ناظر می داند به موارد تعدد مطلوب. علاوه بر این که عرض کردیم این روایت در خود قوالی به لسان المیسور و لا یترک و بالمعسوره که اصلا مشابه همون روایت قبلی میشه و بحث جدیدی نداره. راجع به این دو روایت، یکی المیسور لا یسقط و بالمعسور، یکی هم ما لا یترک و لا یترک و، اگر غمز این بکنیم از اشکال سندی و دلالی، میگیم باید مختص بشه به موارد عجز از غیر ارکان، عجز از واجبات غیر رکنیه. عاجز کش بشیم از واجبات غیر رکنیه، اون وقته که المیسور لا یسقط بالمعسور. اما اگر عاجز بشیم از واجبات رکنیه، واجبات رکنیه یعنی فرائض، اون چه که فرض الله هست واجب رکنی است و اون چه که سنت النبی هست واجب غیر رکنی است، طبق حدیث لاتعات که زیلش فرمود از سنت و لاتن قضل فریزه و روایات دیگر که اشاره میکنم. این روایات که میگه از سنت و لاتن قضل فریزه و یا صحیحه عبدالله ابن سنان که میگه ان الله فرض الرکوع و السجود علی ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرا القرآن اجزعه ان یکبر و یسبح و یصلی. میفرماید شاهد بر این که رکوع و سجود فرض اللهند اینه که ببینید قرائت با عجز وجوبش ساقط میشه. قرائت سنته، سنت واجبه است نه سنت مستحبه، ولی سنته. القرائت و سنت، ببینید قرائت با عجز وجوبش ساقط میشه. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر و يسبح، تسبیح بگه بدل قرائت. پس وجوب قرائت ساقط میشه با عجز، یعنی وجوب نماز میماند و به خاطر عجز از قرائت وجوب نماز ساقط نمیشه، وجوب خود قرائت ساقط میشه. یعنی قاعده میسور. اما قاعده میسور در واجبات غیر رکنیه، نمازم خصوصیت نداره. ان الله فرض الرکوع و السجود، ملاک فرض الله، چه در نماز چه در غیر نماز. چون رکوع و سجود فرض الله هم، کسی عاجز باشه از رکوع به هر نحوی از انها آن، یعنی حتی از رکوع ایمایی هم عاجز باشه، نماز ساقط میشه. اما قرائت رو میبینید الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزه ان يكبر و يسبح و يصلي. قرائت چون سنت اینطور نیست، عاجز بشی از قرائت وجوب قرائت ساقط میشه، ولی وجوب نماز سر جای خودش باقیه. این نشون میده که ملاک در قاعده میسور اینه که اگر شما عاجز بشید از سنن، یعنی از واجبات غیر رکنیه، تکلیف به بقیه اجزا ساقط نمیشه. اما اگر عاجز بشید از ارکان به جمیع مراتب آن، چه اختیاری چه اضطراری، تکلیف ساقط میشه. ولذا اگر این دو روایت هم ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو المیسور و لا یز خطب المعصور سندن و دلالتن تمام بود، ما تخصیص می زدیمش به موارد عجز از سنن، یعنی واجبات غیر رکنیه. حدیث سوم رو عرض کنم، تأمل بفرمایید تا فردا. روایتیست به طرق عامه نقل شده، در سنن بیهقی هست، از اون راوی معروف اهل سنت که نامش رو نمیبرم، در روز اول سال تحصیلی جدید، قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا، فقال رجل اکل آمن یا رسول الله فسکت حتی قالها ثلاثن فقال رسول الله لو قلت نعم لوجب ولم استطعتم ثم قال زرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. گفته میشه که اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، یعنی قاعده میسور اطلاقش میگیره مرکبی که دارای اجزایی هست، اذا امرتكم بشيء یعنی این مرکب، فأتوا منه ما استطعتم، اتیان کنید از اجزای آن به مقداری که توان دارید. و این میشه قاعده میسور. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.